بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 253 سطر 4 و نتائج المطلوبه فی العلوم و این کانت تزید و علی المقدمات علی النحو المعلوم فی ترکیب القیاس فلیست زیادتن مفرطتن خارجتن عن نسب محفوظه. توجه کنید، میخوام این بحث رو به بحث قبل مرتبط کنم. به ظاهر به نظر میرسه که ارتباطش سخته، یا شاید هم بعضی فکر کنن خیلی ارتباط به گذشته نداره، ولی ارتباطش خیلی محکمه و استخراج ارتباطش هم سخت نیست. در بد به نظر میرسه سخته. بحث ما در این بود که مقدمات و مبادی داریم مخصوص هر علمی که این مبادی در همون علم خاص باید به کار برند، و مبادی عام هم داریم که اونها رو میتونیم در علوم مختلف به کار ببریم، منتها در هر علمی که به کار بردیم باید با قیودی تخصیصش بزنیم به همون علم. مثلا این که میگیم دو چیز اگر با شیء سوم مساوی بودن خودشون هم با هم مساویان، یه مبدأ عامه. وقتی میبریدش تو هندسه اون چیز رو باید تبدیلش کنید به مقدار، وقتی بردیدش تو حساب اون چیز رو باید تبدیل کنید به عدد، که این مبدأ از عام بودن بیفته، اختصاص پیدا کنه. خب اگر اینو عام گذاشتیم، مقدمه رو عام گذاشتیم، تعداد مقدماتی که میخوان نتیجه بدن کم میشه. چون این مقدمه رو تو علم هندسه میشه به کار برد، تو علم حساب میشه به کار برد، تعداد مقدمات کم میشن، نتایج زیاد میشن. درسته دیگه، معلومه. مثلا بگید که دو چیز که با سومی مساویه خودشون دوتا هم با هم مساویه، همین به همین عمومیت هم تو عدد به کار ببرید هم تو هندسه به کار ببرید، خب تو بعضی مسائل عدد هم نتیجه میگیرید، تو بعضی مسائل هندسه هم نتیجه میگیرید، این دوتا نتیجه ها رو جمع میکنید، این نتیجه زیاد شد. مقدمه یکیست، نتیجه زیاد. اگر قضیه رو یه جوری بیان کنید که عام‌تر شد، نه شامل علم هندسه و حساب شد بلکه علومی دیگه هم شامل شد، مثل همین قضیه که خود ابن سینا گفت هر شیء یا وجود دارد یا عدم دارد، که دیگه خیلی عامه. اگر این مقدمه رو عمومیت رو بیشتر کردید، باز تعداد مقدمات کمتر میشن، تعداد نتایج بیشتر میشن. چون تو هر قیاسی که میخواد به کار ببرید، شما ببینید در چندین قیاسی مقدمه رو به کار میبرید، در هر قیاس هم یه نتیجه جدا میگیرید، نتیجه ها جدا جدان تکثر پیدا میکنند، ولی مقدمه‌ای که تو این قیاس ها به کار رفت فراوان شد. حالا صغرا ها فرق کردن درست، ولی کبرا همین مقدمه کلی است، در همه جا همین داری میاد، در هر قیاسی شما یه دونه کلی دارید، در تمام قیاس ها شرط کلیت احتل مقدمتی ندارید. حالا در قیاس شکل اول کبراتون کلیه، و ما غالبا چون با شکل اول سرکار داریم میگیم کبرای کلی، گاهی هم ممکن صغرا کلی باشه. حالا کار نداریم، اون مقدمه کلی، اون مقدمه کلی رو شما یه دونش میارید، اون مقدمه دیگر رو تکرار میکنید، نتیجه هم تکرار میشه. پس مقدمات تعدادشون کم میشه، چون یکی از دو مقدمه کلی در خیلی جاها داره به کار میره. خب حالا این کارو نمیکنیم، توجه شدین؟ اول یه دونه کلی درست کردم، خیلی وسیع نبود، فقط توی حساب هندسه به کار گرفته شد، بعد یه کلی وسیع هم درست کردم. هر چی شما مقدماتتون کلی تر کنید، عام تر کنید، مقدمات کمتر میشن، نتایج بیشتر میشن. حالا بیاد این کارو بکنید، دو مقداری که چیز نگید، مقدار بگید، دو مقداری که مساویان با مقدار سوم، این دو مقدار هم با هم مساویان، بیان تو هندسه از این قانون استفاده کنید. خب این اختصاص پیدا کرد به علم هندسه، دیگه تو حساب به کار نمیره. اما تو علم هندسه چند تا مسئله رو به کمک این ثابت میکنید، چندین مسئله باز به کمک همین کبرای کلی اثبات میشه. بازم دقت کنید، بازم میبینید که مقدمات کمترند و نتایج بیشتر. اون وقت هم که شما مقدمه رو اختصاص دادید به علم و عامش نکردید، بازم این مقدمه تو اون علم کلیه، ولو نسبت به علوم دیگه به کار نمیده، ولی تو خود اون علم کلیه. وقتی کلی شد، این یه مقدمه میتواند چند با چند تا صغرا اجتماع پیدا کند و نتیجه های مختلف بده. پس بازم نتایج بیشتر شدن از مقدمات. هر کاری بکنید نتایج از مقدمات بیشتره، این دیگه در اختیار ما نیست. اما این دقت کنید، این تیکه مهمه، اما نسبت بین مقدمات و نتایج نباید از اون نسب محفوظه بیرون بره. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگیم مقدمات یک سوم نتایج هم، خب یه نسبت معین، مقدمات یک صدم نتایج هم، مقدمات یک هزارم نتایج هم. خب تا اینجا خیلی از اون نسبی که ما با سر کار داریم بیرون نیست. مقدمات یک ده میلیاردم نتایج هم، این یه خود سخته، این از اون نسب محفوظ بیرون میره. اینم نسبته، درست هم هست، ولی اون از اون نسبت های رایج نیست، خیلی دیگه وسیعش کردیم. مقدماتو نباید اینقدر کلی کنید تا چنین نسبتی که اینقدر وسیع درست بشه. اون نسبت های متداول و نسب محفوظه اونا رو درست کنید. خب چه این نسبت از دست ما در میره؟ اون وقتی که مقدمه رو کلی کنیم که در چندین علم بتونه به کار بیاد. برای اینکه این مشکل پیش نیاد و نسب محفوظ باقی بمونن، مقدمه رو اختصاص بدید به خود علم. باز کلیتش هست، باز اینکه کمتر از نتیجه هست، ولی یه نسبت محفوظ درست میکنه، یک سوم، یک دهم، امثال ذالک. این عبارت میخواد اینو بگه که مقدمات اونچنان کلی قرار ندید تا نتایج خیلی کثیر بشن. اینو دیروزم گفتیم، دیروزم گفتیم اشتراک در اون مقدمات اشتراک بالقوه است که مشترک بین چند علم هست، ولی در هر علمی این مقدمه کلی اختصاص پیدا می کند به همون علم، تخصیص می خورد به همون علم و اشتراک بالفعل کمی پیدا می کند. اون اشتراک بالقوه وسیع پیدا می کند. دیروز هم همین گفتیم، الان داریم همون ادامه میدیم. ارتباط بین حرف دیروز و الان روشن شد. گفتم طوری می خوام بیان کنم که ارتباط این حرف و حرف گذشته معلوم بشه. در دیروز سعی کردیم بگیم مقدمات مشترکه رو خیلی کلیش نکنید، تو هر علمی که میارید اختصاصش بدین به همون علم، که نتایج متعددی که میگیرید الان نسب محفوظه باشه. ولی اشتراک بالقوه حاصله، اون مهم نیست، اشتراک بالفعل بین چند تا نتیجه باشه، نه بین نتایجی که تعدادشون نه دست ما در بره. حالا من مثال زدم به یک ده میلیاردم، ولی نتایجی که در میلیاردها میشه. شما میتونید نتایج کثیره استخراج کنید که بره به سمت بی‌نهایت، بلکه اصلا بی‌نهایت بشه. مثلثی رو ملاحظه کنید، اینو با این مثلث بسنجید، یه بیان میده، یه نتیجه میده. با مثلث دوم بسنجید، یه نتیجه. برید با مربع بسنجید، برید با مثلث بسنجید، با دایره بسنجید، میبینید خیلی میشه. اینا نسبت های امکانی هست، بعدا اینا توضیح میدم. من الان مختصر دارم میگم، اگرم خیلی روشن نشد ابی نداره، بعدا در جای خودش روشنش میکنم انشالله. ببینید چقدر نسبت در میاد، بی نهایت نسبت در میاد. خب اینا رو شما میتونید یه جوری تو حد وسطتون به کار بگیرید. اینا رو عرف میکنم، بعدا توضیح بیشتری میدم. سلام علیکم. بعد نتایجی هم بگیرید. خب چقدر نتیجه کثیره خواهید داشت؟ این نتایج بالقوه رو نگاه کنید، ببینید بی نهایت نتیجه ما میتونید از یک مقدمه بگیرید. حالا اگر اینو توی علم محصورش کرد این مقدمه رو، حالا تعداد نتیجه درست بالقوهش خیلی زیاده، ولی بالفعلش خودی کمتر میشه. اما اگر نه، به تمام علوم این مقدمه رو فرستادید، تعداد نتایج انقدر میشه که نسبت محفوظ نمیمونه. اینا توضیح دادن. خب اگر این مقدمه عامه رو بردیم توی علم و تخصیصش دادیم، ایشون میگه که نتایج مخصوص خواهید گرفت، نتایج مخصوصی خواهید گرفت از این مقدمه که تخصیصش دادید. دیگه نتایج دیگر رو نمیتونید بگیرید. چرا؟ چون این مقدمه رفته تو این علم و در این علم نتیجه داده، نتایج دیگر رو باید از مقدمه دیگه بگیرید. پس تعداد مقدماتی رو که مبادیان نمیتونید کم کنید، در یه حدی میتونید کم کنید، اما زیاد نمیتونید کمش کنید. چرا؟ چون نمیتونید عام قرارشون بدید. تو هر علمی که بردید باید به اون علم اختصاصش بدید. تا اختصاصش دادین به اون علم، نتایج خاص ازش میگیرید، نتایج دیگر نمیگیرید. پس تعداد مقدماتتون کم میشه، ولی نه زیاد، نه خیلی کم شدن فاحش. بعد از اینجا وارد میشه در این بحث که میتونید این نتیجه های مخصوص رو بگیرید، اون نتیجه های دیگه که مال سایر علومه نمیتونید بگیرید، که اینو خیلی روشنه، اینو بیان میکنم. اما توجه کنید بحث ما در مبادی ها، نه در مطلق مقدمات قیاس. مقدمه قیاس دو جوره، یکی مبدأ یعنی قضایای بدیهیه، یکی نه، مبدأ نیست، نتیجه است که از قیاس قبل گرفتیم، این رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعد. در مورد این جور مقدمات ما الان بحث نداریم، ما که از قیاس قبلی نتیجه بگیرید، این نتیجه رو تو قیاس بعدی به کار ببرید. ممکنه این جور مقدماتتون بی‌نهایت باشه، چون به تعداد نتایج شما میتونید مقدمه درست کنید. این نتیجه رو گرفتید مقدمه بگیرید، تو قیاس بعدی دو مرتبه نتیجه بگیرید مقدمه بگیرید، در قیاس سوم همینطور به این جلو. اینو ما نمیگیم، ما اینو نمیگیم محدودن. ما نمیگیم مقدمات قیاسی که این چنین به دست آمدن محدودن. ما مقدماتی رو که مبادی باشن محدود میدونیم، یعنی بدیهیات رو محدود میدونیم و شروع میکنیم در بحث همین که مبادی محدودند. بحث از اینجا به بعد که من یه خواهدش رو فعلا نگفتم، فقط اشاره کردم، میره تو این بحث که مبادی محدودند. اگرچه مقدمات قیاس ممکنه محدود نباشن، ولی ما به مقدمات قیاس کاری نداریم، در اونم بحث میکنیم. مبادی محدودند و بحث همون در مبادیه. مبادی یعنی مقدمات قیاسی که مقدمات اولیه باشند، نه مقدمات کسبیه باشن. اولین مقدماتی که ما در اولین برهان به کارشون میگیریم، یا اولین مقدمات نگم، بگم مقدماتی که در اولین برهان به کارشون میگیریم، مقدمات مدهی هست، مبادی هست. اون مقدمات بعدی که در قیاسهای بعدی به کار میگیریم، اونها مبادی نیستن. ما بحثمون در اونها نیست، بحث ما در مبادیه. این نکته رو توجه داشته باشید. خودشون هم تذکر میده که بحث ما در مبادیه، بحث ما در مقدمات نیست. مجموعه مقدمات و مطلق مقدمات مورد بحث ما نیست. کاری برای
مبادی منفوته یعنی در واقعی
بیشتر
از یه دونه
نیستی، یعنی مثلا اجتماع نقدی مبادی عامش یه دونه است. مبادی عامی پایین تر هم شما دارید، مبادی عام هم دارید. تازه بعد از این هم که بردی تو هر علمی تخصیص دادید، بازم عمومیتش باقی است، منتها عمومیت وسیع دیگه نداره، ولی عمومیت داره به دلیل اینکه تو هر علمی میتونه نتایج متعدد بده، پس عمومیتش از بین نمیره.
مبادی خیلی کم بشن چه مشکلی ایجاد میشه؟ اگر مبادی خیلی کم بشن چه مشکلی ایجاد میشه؟ چون ما میخوایم نتایج و صخره ها رو به دست بیاریم که به دست میاریم دیگه. حالا یک مبدأ هم داشته باشه.
بله، مبادی کم بشن اشکالی نداره، ولی مناسب با علم نیستن. ایشون داره گزارش میده از یه چیزی که واقعیت داره، نه یه چیزی که دست منه بگه کمش کن. نمیخواد بگه که تو کمش کن، خود به خود کم میشه. یعنی شما اون قضیه عام رو، اون مبدع عام رو اگه ببرید توی هر علمی، خود به خود اختصاص پیدا میکنه در محدوده همون علم، عمومیت باقی نمیمونه. نمیگه تو سعی کن که مبادی رو کم کنی، دست ما نیست که مبادی رو کم کنیم. مبادی خود به خود کم میشن، منتها خیلی کم نمیشن. ایشون میگه اونطور عام وسیع باقی نذارش، که اگه خیلی عام وسیع باقی بذارش مبادی کم میشن. ما دستمون نیست که مبادی رو کم و زیاد کنیم، ولی از این طریق میتونیم کم و زیاد کنیم. اگه اون مبدا عام رو به عمومیت خودش باقی گذاشتیم، مبادی کم میشن. بردیم تو هر علمی اختصاص دادیم به موضوع اون علم، مبادی یه خورده بیشتر میشن. ایشون میگه کمش نکن. کمش نکن یعنی به عمومیت باقیش نذار، بذار تخصیص بخوره و تخصیص هم میخوره. تو اگه دستکارش نکنی تخصیص میخوره. پس توجه کنید، به ما نمیگه مبادی کمن زیادن. مبادی همونطور که میبینید تعدادشون کمتر از نتایجه، هرچی هم که عمومیت مبدا بیشتر بشه تعدادش کمتر از نتیجه میشه، کمتر تر از نتیجه میشه، هی علت دوام کمتر میشه. ایشون میگه که این خیلی کم نکن مبادی رو، یعنی بی تخصیص قرارش نده، یعنی تخصیصش بزن، یعنی همونی که دیروز گفتیم وقتی رفت تو علمی بذار تخصیص بخوره، سعی نکن عمومیت حفظ کنی. و این تخصیص میخوره، تو خلاف نکن که عام قرارش بده، بذار بره تخصیص بخوره. پس تعداد مقدمات کم نکن. این تعداد کم نکن نه یعنی دست منه ها، میگه عمومیتش از بین نبر. نه اشتباه گفتم، عمومیت از بین ببر. میگه عمومیت از بین ببر. پس در ظاهر میگه تعداد کم نکن، ولی در باطن میگه عمومیت از بین ببر تا تعداد کم نشه. این من چون میخواستم ارتباط بین این مطلب و مطلب گذشته رو بیان کنم، به این صورت وارد بحث شده که در ضمنی که مطلب معلوم میشه ارتباطش با گذشته معلوم میشه. چون ارتباط به نظر میسه ارتباط این جملات با جملات قبل یه مقدار مبهمه، حتما باید روشن بشه، که انشالله روشن شد. صفحه 253 سطر 4 و نتائج المطلوبة فی العلوم و این کانت تزید و علل مقدمات اما فلی صد زیادت مفرطه. اون جمله علل نبو من حذفش میکنم، بعدا بیانش میکنم انشالله. نتائجی که در علوم مطلوبند و کسب میشوند ولو اون که اضافه بر مقدمات دارن، ولی فلی صد یعنی ولی لیست زیادت مفرطه، زیاده نتائج خیلی مفرط نیست، به طوری که از نسب محفوظ بیرون بره. نسب محفوظ رو توضیح دادم، یعنی دیگه نسبت دست ما نباشه، نتونیم نسبت رو بیان کنیم. یعنی بله، حالا به یک دوم، یک سوم، یک پنجم، یک صدم، اینا نتایجی است که میتونیم بیان کنیم، اینا نسبی است که میتونیم بیان کنیم. اما یه جایی میرسیم که نسبت رو نمیتونیم بیان کنیم، یعنی نمیتونیم بفهمیم یک ده میلیاردم یعنی چی. مفهومش رو میتونیم، اما این از نسبت های محفوظ بیرون میره، یعنی دیگه تقریبا میشه که نسبت از دست ما در رفته. الان نحو المعلوم فی ترکیب القیاس رو توجه کنید. مقدمات کمترن و نتایج بیشتر، به همون نحوی که در ترکیب قیاس مشخصه. ترکیب قیاس هم تکرار نشاره کردن به این صورته که حتما یه مقدمش باید کلی باشه. تو همه قیاس های، تو همه شکل های قیاس ها شما قید کلیت رو دارید. در شکل اول کبرا باید کلی باشه، در شکل دوم اهدال مقدمتون باید کلی باشه، در شکل سوم اهدال مقدمتون باید کلی باشه، در شکل چهارم یا صغرا باید کلی باشد یا اهدال مقدمتین باید کلی باشد. نه، یا باید صغرامون کلی باشه یا اختلاف مقدمتین داشته باشیم. ولی در همه جا در هر چهار تا شکل شما ملاحظه کنید ما کلیت اهدال مقدمتین رو داریم. پس نحوه ترکیب قیاس طوریست که توی قیاس یه دونه مقدمه کلیه داریم و اون مقدمه کلیه میتونه تنهایی چند تا نتیجه رو تولید کنه. پس قهرن تعداد مقدمات کم میشن، نتایج بیشتر میشه. این که نتایج بیشتر از مقدماتن از نحوه ترکیب هر ترکیب قیاسات فهمیده میشه، که نحوه ترکیب قیاسات اینه که جوری قضایایی رو با هم مرکب کنیم که لااقل یکشون کلی باشد و همین کلی بودن باعث میشه که نتایج بیشتر بشه، مقدمات کم بشه. چون شما از یه مقدمه کلی میتونید چندین نتیجه بگیرید، چون این مقدمه کلی رو با این صغرا میتونید مجتمع کنید، با صغرا دیگه میتونید، با صغرا سوم، همینطور از هر اجتماعی هم یه نتیجه میتونید بگیرید. پس نتایج زیاد میشن در حالی که مقدمه واحده. پس نحوه ترکیب در قضایا و شرط ترکیب در قیاس ما رو راهنمایی میکند که تعداد نتایج بیشتر از تعداد مقدمات هست. الان نحو المعلوم فی ترکیب القیاس، این زیاده به همون نحوی است که در ترکیب قیاس معلوم است. خب گفتیم ولو این که نتایج میتوانند بر مقدمات اضافه باشند، الان میگیم ولی لیست این زیاده زیادتن مفرطتن که خارج از نسب محفوظه باشه. حالا نسب محفوظه رو یعنی مثلا من تعبیر میکنم به نسبتهای از دست در رفته که نمیتونیم خیلی حسابشون کنیم. خب تا اینجا مطلب روشن. اگر من از این مقدمه کلی که مناسبه با این علم بود نتایج مناسب رو گرفتم، نتایج نامناسب رو هم گرفتم، اون وقت نسبت بین مقدمات و نتایج همون نسبت بیرون میره از نسب محفوظه، خارج میشه از نسب محفوظه. توجه کنید چی میگم، دوباره بگم. از این مقدمه که در قیاس به کارش بردن نتایج مناسب گرفتم، ده تا نتیجه مناسب گرفتم و نتیجه های نامناسب رو هم گرفتم. نتیجه های نامناسب چقدر؟ اون دیگه میشه بی نهایت. نتیجه مناسب مثلا میشه 10 تا، نتیجه نامناسب میشه بی نهایت. چون این نتیجه نامناسب رو مثلا نتیجه مناسب نتیجه ایست که در هندسه بگیرید، خب نتیجه نامناسب در حساب بگیرید این نتیجه نامناسب دیگه، در طبیعت بگیرید، در اخلاقیات بگیرید، در شعب و علوم بگیرید، در هر کدومش هم مثلا در 20 تا نتیجه بگیرید، ببین چقدر نتیجه عایدتون میشه. پس اگه نتیجه های نامناسب رو اضافه کنیم دوباره اون نسبت محفوظه از بین میره، نسبتی به دست میاد که ما ازش فرار میکردیم و ما میخواستیم درست نشه. روشن دیگه مطلب. ایشون میگه که شما از هر قیاسی نتیجه مناسب میگیرید، نتیجه نامناسب نمیگیرید. پس نسبت محفوظه رو دارید. عبارتش اینو میخواد بگه، لیسن تلک المقدمات، میخواد بگه شما از این مقدمات فقط نتیجه مناسب میگیرید، نه هم نتیجه مناسب هم نامناسب، تا تعداد نتایجتون چنان اضافه شود که از نسبت محفوظه بیرون رود. ولیسن تلک المقدمات الا تلکن نتایج و عیانها، از این مقدماتی که ما الان گفتیم تعدادشون کمتره، لیس تحقق پیدا نمی کند، لیس تام است، تحقق پیدا نمی کند مگر همین نتایج مناسبه به عیانها، یعنی به اشخاصا، این همین نتایج، همین اشخاص از نتایج از این مقدمات استخراج می شن. بعد تأکیداً میگه ولیست تسلح و لغیر ذالک القدر مرکسته، یعنی این مقدمات که میتوانند این نتایج رو که نتایج مناسبن نتیجه بدهن، این مقدمات صلاحیت ندارن لغیر ذالک القدر مرکسته، بیش از این مقدار نتیجه صلاحیت ندارن، مگه شما برید نتایج نامناسب رو هم بگیرید که این مقدمات صلاحیت اون نتایج نداره. ایشون میگه که لیست تسلح و این مقدمات لقیل زال کلقدر ملل کسره در نتیجه، این لیست تسلح و لقیل زال کلقدر ملل کسره نبا سرخط نوشته میشون، پیداست که دنباله حرف قبل، اون حرف قبل گفته که لیست تلک المقدمات الا تلک نتایج و عیانها، این لیست داره تاکید میکنه همون مطلب، یعنی در عبارت قبل میگه مقدمات متناسب رو عرض کن، در مقدمات بعد میگه این مقدمات اشتباه گفتم نتایج، در عبارت قبل میگه نتایج مناسب رو بگیر، در این عبارت میگه نتایج نامناسب رو نگیر زیرا مقدمات صلاحیت برای نتایج نامناسب ندارن. خب چه بگه نتایج مناسب رو بگیر، چه بگه نتایج نامناسب رو نگیر، خیلی فرق نداره. لذا این عبارت دوم خیلی با عبارت اول فرق نمی کنه و لذا میتونه عبارت اول رو تاکید کنه، که برای همین تاکید هم آورده شده. از و ازا ادخل حدون، میخواد مقدمات رو تکثیر کنه، یعنی مبدعی رو از بین مبادی میاری، اینو گاهی از اوقات خودشو دست نخوردهشو میبریم تو قیاس نتایجی میگیریم، گاهی هم میاییم بین موضوع محمول این مبدع یه حد وسط میذاریم، تا یه حد وسط گوشیم دو تا قضیه درست میشه، چنانچه قبلا گفتیم مبادی تکثیر میشه، پس از این طریقه میتونیم مبادی تکثیر کنیم، بنابراین نتایج رو تکثیر کردیم، مبادی رو هم تکثیر میکنیم. ایشون میگه که بازم اگر حد وسطی رو این وسط گذاشتی نتیجه مناسب میگیری، حالا یه ذره تعدادش بیشتر میشه ولی نتیجه مناسب میگیری، نتیجه نامناسب نمیگیری، اشکالی پیش نمیاد و مطلب همون مطلبیست که ما گفتیم. خب ظاهرا نمیرسیم ادامش بدیم، دیر شروع کردیم، ولی مطلب روشن باشه که الان ایشون میخواد مقدمات رو با ادخالهای حد وسطهای متعدد متکثر کنه، مقدمات رو میخواد متکثر کنه، ولی میفرماد بازم هر چقدر مقدمات با وسیله آوردن حد وسطها تکثیر بشند باز اون نسبت محفوظ میمونه، اون نسبت محفوظه از دست ما نمیره، که انشالله اینه بعد در جلسه آینده مطرح کنه.